کلمه را در قرآن کریم در محضر شما یادآور شدیم و گفتیم که این واژه در اشکال و ساختارهای مختلفی در قرآن آمده است و همین گونه در روایات و احادیث شریفه. یکی از اون ساختارهای لفظی که از ماده حفظه و حفظه گرفته شده است عبارت است از حفیظ. حفیظ را ما گفتیم که از اسامی خداوند است، از اسماء الله الحسنا است و به معنای آن است که حارس و نگهبان همه امور است و نیز به معنای امین است، چنون که این کلمه در سوره مبارکه یوسف از جانب خود یوسف ابراز شده است که من حفیظم، یعنی امین هستم. و همین گونه حفیظ بر معنای کسی است که حدود و شرایط و قوانین یک مطلب و موضوع را رعایت کند و مشخصا کسی که حدود شریعت و حدود خداوند را، حلال و حرام الهی را رعایت کند، به این شخص هم حفیظ گفته می شود. بر همین اساس است که ما در سوره مبارکه قاف آیه 32 این گونه داریم که خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. سخن از احوال و اوضاع قیامت است که در اونجا خداوند زمانی را که منادی و یا فرشته با بهشتیان سخن میگوید از جانب خداوند، برای آنها این گونه میگوید که این همون چیزی است که شما را ما در دنیا وعده می کردیم به وسیله پیامبران و به وسیله کتابهای الهی و اینک اون وعده ها را شما محقق می بینید. و البته این وعده هایی که به مؤمنان داده می شود، مؤمنانی که این دو صفت را داشتن، این وعده ها برای اونها محقق می شود، یکی اواب و دیگری حفیظ. هذا ما توعدون، این همون چیزی است که وعده داده می شدید برای هر کسی که اواب است و حفیظ. اواب یعنی کسی که انابه و توبه دارد، اهل توبه و انابه است. اواب به معنای بسیار بسیار مراجعه کننده، یعنی مراجعه کننده به خداوند، کسی که اهل ذکر است، کسی که اهل رجوع به خداوند است و دل غافل ندارد. و دومین که حفیظ است، اواب حفیظ، در این آیه حفیظ به معنای اون کسی است که رعایت حدود خداوند را کرده است. لذا خداوند در این آیه می‌فرماید در قیامت ما به بهشتیان خواهیم گفت این همون چیزهایی است که شما در دنیا وعده داده می‌شدید و ما به شما می‌گفتیم که اهل بهشت چنان نعمت‌هایی را دارد و اینک شما ببینید همان وعده‌هایی را که ما به شما داده بودیم انجام شده و تحقق یافته می‌بینید. و البته این وعده ها برای کسی است که اهل انابه و توبه و بازگشت به خدا باشد و برای کل کسی است که حفیظ باشد. حفیظ یعنی کسی که رعایت کننده حدود خداوند است. بنابراین ما کلمه حفیظ رو بایستی در محل کاربرد آن بشناسیم که کجا به معنای امین است و کجا به معنای کسی است که حفظ دارد یک شی را و کجا به معنای کسی است که حارس و نگهبان است و کجا به معنای رعایت کننده حدود خداوند است، کسی که امر خداوند را امر می داند و نهی او را نهی می داند و تخطی نمی کند. هر کس که در چارچوب و دایره قانون و حدود الهی حرکت کند و اون را مراعات کند، چون این شخصی را نیز حفیظ می گویند. و همین گونه یکی از معانی و کاربرد واژه حفظه محفظه است. محفظه در زبان عربی به معنای اون کیف پول را میگویند، جایی که پول و یا جایی که اشیای قیمتی در آن نگهداری می شود. و همین گونه حفظه و ساختارهای گوناگون آن در معانی دیگری هم به کار رفته است که آن را در برنامه‌های بعدی در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما مؤمنان باد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب ارجمندان و دوستان گرامی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. شما بزرگواران میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم پیگیری بکنین، parstoday.com/dari، و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین برنامه ما را بشنوین. همچنین توسط تلویزیون های دیجیتال دوستان خوب ما که در ایران حضور دارن میتونن رادیو برون مرزی را سرچ بکنن و برنامه در وادی نور را در همین ساعت شنونده باشن. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و سلامتی و نیکی. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. در این ساعت همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را تقدیمتان کنند.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. جوانی.
بیشک
ایگانه مهربان، نامت آرام بخش دلهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوست دارم هر کجا افتد گذارت بگذرم، کوچه ها را یک به یک در انتظارت بگذرم.
دوست دارم مثل یک آرامش بعد از غروب، در دل یک نغمه ای من بر ستارت بگذرم.
یاران همراه،
همراهان جوان،
سلام.
جوانان روی موج جوانی،
درود درود.
سلام سلام.
خوش آمدین همه،
امید که خوب باشی.
اینجا پاتوق و پایگاه شماست.
بله، روی موج جوانی.
روی موج جوانی.
خب
بفرمایید شما.
بنده پری موسوی هستم
و بنده هم قاسم موحد.
بله، ما گوینده های امروز در خدمت شما هستیم. در اتاق فرمان هم خانم فاطمه میرتقی صدا بردار خوبمان که بعد از مدت ها دوباره به جمع ما پیوستن.
بله، خیلی خوش آمدن. و خانم ارغوان حیدری که دستیار تهیه برنامه هستن. بله. و زحمت پشت صحنه را میکشن.
تشکر میکنیم از همکاران گزارشگرمان خانم شیما وفا در هرات، نیلوفر نوروزی در کابل.
بله، و از غزل حسینزاده در مشهد هم تشکر میکنیم و از خانم موسوی که نویسنده برنامه هست. شما هم که صاحبان اصلی برنامه
بله،
هستین.
بله بله.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالا ها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
بیاین گپ اول آخر بروی موج جوانی شما بزنیم.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
794-71-71-44
افغانستان 3226 در ایران.
روی موج جوانی.
بله، روی موج جوانی رو مشنوین. خوشحالیم که امروز یک شنبه در خدمت شما هستیم. بخشا هم که دیگه تا دلتان بخواه زیاد است.
فقط تنها چیزی که کم است وقت.
بله،
است.
بله، درست درست میگین. امروز هم تا ساعت 5:45 به وقت افغانستان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
بله، فقط رقابت فراموش نکنین دوستان جوان که موضوعی این هفته ما هست.
سوال ما هم از شما ایست که تا هنوز با کسی رقابت کردین؟ در چه زمینه‌ای بوده و چرا؟
چرا؟ در اولین بخش از برنامه همراه خانم سمیرا محمدی باشین.
صد گپ با یک گپ.
بنام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل در این ویرانه افروخت. سلام یاران، روز زیبایتان بخیر. امروز هم همراه شما هستیم در بخش صد گپ با یک گپ. 10 روش برای افزایش رضایت از زندگی. لحظات روزانه زندگی را درک کنید. از مقایسه بپرهیزید. بیش از اندازه به پول توجه نکنید. اهداف معنادار داشته باشید. در کار ابتکار به خرج دهید. دوست پیدا کنید و به خانواده اهمیت بدهید. لبخند بزنید حتی زمانی که حالش را ندارید. قدردان باشید. از خانه بیرون بروید و ورزش کنید. بخشش را فراموش نکنید. لحظاتتان خوش. با من خدا.
تشکر میکنیم از خانم سمیرا محمدی و نکاتی را که یادآوری کردن. همچنان با شما دوستان عزیز هستیم. ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان هست و موضوع ما رقیب و رقابت.
آخرش میگی تو که استعدادی که هنر نداری، تو هنوز یک بارم قلمو با دستت نگرفتی، اصلا با رنگ کار نکردی، خب چرا میخوایی رسامی بخونی؟ چرا همو درس خودته که خوشداری، علاقداری، استعداد داری، چرا همو را ادامه نمیتی؟
میگه نه، نمیشه.
چرا؟
دختر خالم به یه رشته رفتم میگه و پیشرفت کردم. از ما همیشه به عنوان رقیب یاد میکردم، ما همیشه در رقابت با او بودم، ما هم به هنر میرم تا وارش نشان بدم که چیزی از او کم ندارم. یکی از دوستای ما کار خوبی داشت، خانم موسوی.
بله.
در کارش هم موفق بود.
خب.
معلوم بود که استعدادش داشت، وضع ظاهریش هم بد نبود.
عجب.
اما به خاطر رقابت با دیگر رفیقایش که نشان بده در هر کار موفق است، هرچی که سرمایه داشت، هرچی که پول و پیسه داشت برای دیگر برد و رفت، زد گم کرد. بله، بعد آورد و نه تنها نتونست با دیگرها برای رقابت بپردازه، بلکه پولای پشت سرش هم بیچاره خراب کرد.
الا
شما خیلی تو رفیقا ندارین؟
نه بابا.
خدا رو شکر.
سلام، علیداد محمدی هستم. تعریف ما از رقابت اشتراک چندین فرد برای اتخاذ یک پست، یک چوکی و یا یک فرصتی که بر اساس لیاقت و شایستگی افراد انتخاب میشن. خب ای که اصلا رقابت خوب هست یا نیست برمیگرده به خود نوعیت رقابت، یکی رقابت سالم است و یا ناسالم، و دقیقا رقابت هایی که سالم است ما میتونیم در اونجا نقطه های ضعف خود را دوباره پیدا کرده و رویش کار کنیم، و یکی در کجا خوب است و یا در کجا نیست. رقابت ها معمولا رقابت های سالم در همه جا خوب است. البته ما رقابت را باید به مفهوم واقعیش با در نظر داشته احترام به طرف مقابل و توانای کوشش و تلاش روی توانای خود باید در نظر بگیریم.
شما هم حتما در بین قوم و خویشتان داشتین جوانه را که برای بهتر شدن وضع خود مهاجرت کردن. حالا به هر ترتیبی وضعیت اونا خب خدا را شکر خوب است.
خب چی میخواییم بگیم؟
میخواییم بگیم آلی از رفتن اونا در 15 سال میگذره و خب در کشوری که مهاجر شدن به چیزی دست پیدا کردن.
خب؟
حالی نوجوانا و جوانای امروز حس رقابت با اونا را دارن.
آفرین.
میگن مگه ما از فلانی چی کم داریم؟ ما چرا نرسیم؟ ما با کلگی نشان میتونم که میتونم.
عجب نکته ای را خانم موسوی اشاره کردین.
ما
واقعا عینیت داره. میخوایم بگیم دوستای عزیز، بعضی از رقابت ها، بعضی از رقیب های خیالی چیز جز سردرگمی و ناراحتی و جنجال دیگه چیزی به همراه نداره.
بله.
دیدیم که بیشتر همین مهاجرت های جوانان دهی طرف و طرف و اروپا و غرب و هر جایی به خاطر چشم و هم چشمی و رقابت بوده. درست. نبوده؟ خب دمینجا دگمگه که پوزه فشار میتیم که موضوع همینجا باقی بمونه.
بله.
البته صدای دوستای عزیز ما هم هست، زینت بخش برنامه و پیامکایشان و بخش های دیگه. بریم با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم.
درسته. بله.
و بعد از اذان با دوستان عزیز باشیم دیگه. نی
درست است. از همه شما التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
باشه دوستان عزیز، تئاتر عبادتتان همچنان همراه شما هستیم. اگه بود و نبود نداریم آقای موید، بعد تا 5:45 دقیقه باش.
من حتما همینجا میشونم چون خاطر مجمع از خانم حیدری پشت صحنه هستم.
بله دوستای عزیزم که با ما همراه هستن.
بله.
ساعتم با این یک دفعه
ساعت 5:16 یاد آقای محمدی را گرامی میداریم.
بله
از چشم و همچشمی و رقابت میگفتیم، رقابت‌های نادرست خانم موسوی، درست است؟
بله بله.
البته یک وقت با چشم و همچشمی نریم چون رقابت هست موضوع ما.
یک گوشیش هم میگیره چشم و
همچشمی. آه دیگه، مخواه دیگه رب پیدا میکنه. من میگم که باید در نظر داشته باشیم که گاهی بعضی از رقابت‌ها نادرست است. یا بازی با جان خود ما و زندگی ما هست، یا با وجود آوردن غم و ناراحتی و دردسر برای اعضای خانواده و دوستای ما. اگر قصد رقابت با کسی را داریم، اول باید در نظر بگیریم که آیا توانایی رقابت را داریم؟ آیا میتونیم از اعتقادات خود بگذریم برای رقابت؟ آیا در این رقابت اصول انسانی رعایت میشه؟ آیا در این رقابت با جان کسی بازی نمیشه؟
خب اینا رو در نظر بگیریم. بله رقابت خیلی مهم است و ای که فکر کنیم مشکل بر ما و دیگرها پیش نیاد.
بله
خب فعلا ما گپ کم میکنیم، میریم به شهر هرات با خانم شیما وفا همکار گزارشگرمان همراه میشیم.
بله همراه ما باشین.
به نام خدای مهربان و بخشاینده، سلام و عصر همه شما عزیزان در برنامه روی موج جوانی بخیر. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشین و سلامت و تن درست باشین. با ما همراه باشین در گفتگوی ما با یکی از خواهران عزیز در شهر هرات. لطف میکنن هم صحبت ما خود معرفی میکنن.
به نام خدا، منیره محمدی هستم، مؤسس دپارتمنت فقه قانون پانزده شریعت.
سلامت باشین و باز هم تشکر از همصحبتی شما خانم محمدی. این هفته در برنامه روی موج جوانی رقابت موضوع ما هست و میخواییم کوتاه در نخست صحبت تعریف شما را از این موضوع بشنویم.
خب رقابت چیزی میباشه که بیشتر برای رقیب خود همسطی و میخوایی یک قدم از او جلوتر باشی، بیشتر باشی، و رقابت یک وسیله میباشه که انسان به هدف خود نزدیکتر میکنه و بازم ما میتونه از رقابت سالم بتونیم به هدف خود نزدیکتر باشیم.
خانم محمدی، فکر میکنین رقابت چیز خوبی هست در کل؟
چرا که نه، رقابت میتونه از نگاه مثبت آن بفهمیم که چیز خوبه، نه از لحاظ منفی بودن و از لحاظ بد بودن. هر چیز خوب و بد خود داره.
در چی عرصه ها رقابت خوب هست؟
چرا در عرصه های مثلا یک از اول، چون من خودم دانشجو هستم، در عرصه درس خواندن میتونیم رقابت داشته باشیم، در عرصه زندگی خوب حتی میتونیم رقابت خوب داشته باشیم با هر کس که باشه، آدم های خوب با آدم های بد میتونیم، نه با اینکه رقیب با او بد باشیم، البته میتونیم بهتر از او کرده باشیم.
و در کدام عرصه ها رقابت بد هست؟
میتونن گفته باشین که رقابت در سطح های زندگی، مثلا در سطح زندگی یک نفر رقابت داشته باشه با وجودی که خودش شاید در اون سطح نباشه، اما خود رقیب میدانه، با خود ضربه هم میزنه، نمیتونه هم ضربه میزنه و خود درگیر رقابت میکنه و می باعث میشه که خود افسردگی بگیره، خود دوچار منفی گرایی بشه، خود دوچار استرس و عقیر بودن خود بشه. و همی بهتر است که رقابت در چیزهای آدم داشته باشه که توانایی انجام از او، توانایی گفتار از او، توانایی عکس العملی که در او میتونی کرده در او رقابت داشته باش.
ممنون از شما، روز شما بخیر و خداوند نگهدار شما.
تشکر، زنده باشین، بخیر باشین، روز خوشی داشته باشین.
شما همراهان عزیز برنامه خودتان روی موج جوانی را مشنوین و گپ و گفت ما این هفته درباره رقیب و رقابت است. از خانم هیدری میخواییم که تشریف بیارن چند تا پیامک بخونن از شما دوستان عزیز. باز موضوع برنامه را ادامه میدیم.
سلام دوستان عزیز، همراهان خوب و نازنین برنامه روی موج جوانی، خوشحال هستم که امروز هم از طریق این برنامه در خدمتتان هستم. چند تا پیامک براتان بخوانم. اولین پیامک از شهر زیبای مزار شریف با دست ما رسیده. سمانه جان غلامی گفتن که سلام، تشکر از برنامه بسیار زیبا و خوبتان و همچنین تشکر از موضوعی که انتخاب کردین. به نظر من رقابت خوب است به شرطی که با حسادت همراه نباشد. دقیقا همینطور از خواهر گل ما. همچنین یک پیامک داریم از هرات که آقای علیرضا طاهری گفتن که سلام، بادش چشتان بخیر باشه، من هیچ وقت با کسی رقابت نکردم، سعی کردم در حد خودم بهترین باشم. آفرین بر شما که همیشه سعی و تلاشتان بر بهترین بودن هست، امیدوارم موفق باشین. همچنین باز یک پیامک دیگه از شهر هرات داریم. خانم محدثه رضازاده گفتن که از دوران مکتب با دوستانم رقابت داشتم ولی کلان که شدم هر کسی سعی کرد که راه زندگی خودش را پیدا بکنه. باز هم برای شما دوست خوب خودم آرزوی موفقیت میکنیم. دیروز ما به آقای حسین جعفری یک قول دادیم، از دشت برچی کابل پیامک رای کرده بودن، دو تا گفتیم که یک پیامک امروز میخوانیم که گفتن سلام خدمت تمام دستاندرکاران برنامه روی موج جوانی. نوشته کردن که گام هایت را مصمم بردار، بگذار در حافظه ی جاده ها جوانیت چونان بیرقی برافراشته بماند. بعد گفتن که عرض سلام دارم به خدمت شنونده های جوان و جواندل برنامه، امیدوارستم که همگی صحت و صحتمند باشن. من بر شما بهترین آرزو رو داریم. تشکر آقای جعفری عزیز از دشت برچی کابل. اجازه بدین دیروز هم نتونستم این رو بگم که آقای فیض‌الدین ظهوری از تهران سلام گفتن، از شنونده های همیشگی روی موج جوانی هستن و تشکر کردن از این که نرم افزار ایران صدا فعال هست. متیس تیز پیامک ها رو خواندم که ترسیدم، هرچند تعداد پیامک ها زیاد است ولی یک چند تاش انتخاب کردیم که چون وقت برنامه کم هست. من از خدمتون مرخص میشم ولی همچنان در اتاق فرمان هستم و برنامه را به دست مجریان توانمند این برنامه می‌سپارم.
سلام به شما و شنونده های عزیزتان، ظفرالدین نوروزی هستم، باشنده شهر کابل. منظور از رقابت و تعریف از دیدگاه من، رقابت به معنای هزی که پیشی گرفتن در جمع و در مجموعه که می باشیم باید پیشی بگیریم از همقطارای خود و از کسایی که در کنار ما هستن. و رقابت خیلی چیز خوبی است. وقتی رقابت میکنی سبب پیشرفتت میشه. اگر انسانی که رقابت نکنه و بیشتر روی یک جای استاد بشه پس میمانه. اگر ما و شما دیده باشیم در ایستگاه ها وقتی که استاد موترا بند میشن همه کوش میکنه برایه. اینجا گفته میتونیم که یک رقابت هسته، هر کس کوش داره که حرکت بکنه بره، اگر بمانی بند میمانی. به این معنا که رقابت چیز خوبی هسته و رقابت گفته میتونیم که رقابت سالم و ناسالم. البته میشه به دو کتگوری تقسیمش کرد که کتگوری رقابت سالم چیز خوبی هسته و رقابت ناسالم انسان به ناهنجاری ها میبره. و از دیدگاه من رقابت چیز خوبی است و میشه که آدم با رقابت پیشرفتی های هم نصیبش میشه.
خب تشکر میکنیم از آقای نوروزی برادر کابلی ما که نکات خوبی را راجع به موضوع رقابت بله. با شنونده های ما به اشتراک گذاشتن.
خب بیم باز هم سراغ موضوع برنامه که رقیب و رقابت است و سوال ما هم از شما دوستان عزیزی است که تا هنوز رقابت داشتیم با کسی در چه زمینه ای بوده و چرا؟
چرا؟ اما رقابت منفی باشه یا مثبت، تأثیر مستقیم بر روی زندگی ما و اعضای خانواده ما داره.
بله.
اگر رقابت منفی باشه، مشکلاتش دامن ما رو میگیره و ما را سخت به زمین میذاره. در این بین خانواده و دوستای ما هم از آسیب و صدمه رقابت، البته رقابت منفی ما، بی نصیب نخواهند ماند.
درسته. اما اگر رقابت مثبت باشه، حتی اگر به موفقیت هم نرسیم، از او آدمی که قبلا بودیم بهتر و پخته تر میشه.
دقیقاً. رقابت منفی یا در واقع همو رقابت بی‌جهت با بدذاتی همراه است، نه خانم موسوی؟
بله بله.
این قسم که فرد نمیتونه موفقیت نفر دیگر را تحمل کنه و اگه پیش رویش از کسی تعریف یا به دنبال یک راه برای صدمه زدن میبراید تا احساس خود آرام بکنه.
بله، نگوین این حس را درد نکردین دوستان عزیز. خب انسان هستیم و امکان خطا و برتری گاهی نسبت به دیگران را داریم.
بله بله.
بهترین کار در مقابل این حس انکار اوست. یادمان باشه رقابت منفی فقط باعث بیدار شدن افکار نادرست میشه و توجه به این افکار خب عاقبت خوشی هم نداره.
آفرین به خانم موسوی.
آقای موبایل خیلی تشویق میکنن.
به نام خداوند جان و خرد. سلام وقت همه خوبان بخیر. مهرالدین هستم، یکی از دانشجوی دانشگاه بلخ و شهروند شهر مزار شریف. در کل در مورد رقابت اگر بخوایم صحبت بکنیم، رقابت به طور کلی به یک مسابقه یا هم هماوری بین دو چیز، دو فرد، دو گروه برای به دست آوردن جایگاه، منابع، محصول و شهرت گفته میتونیم. و چه زمان رقابت رخ میده؟ رقابت زمان رخ میده که حداقل دو نفر یا دو طرف در تلاش برای به دست آوردن به هدف باشند که نمیتونن به اشتراک بگذارنش، جایی که یکی به دست میاره و یکی دیگه هم میبازه. و همچنان گفته میتونیم رقابت هم مانند هر موضوع دیگه دو بخش و یا هم در زندگی هم بخش مثبت داره و هم بخش منفی. ما نمیتونیم که کلن بگوییم رقابت خوب است و یا هم نمیتونیم کلن بگوییم رقابت بد است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بنده سرایا ایزاده هستم، مهاجر افغانستانی، مقیم استان سمنان. در رابطه با اینکه رقیب، حالا تعریفش رو بخوام بگم، به نظر من رقیب کسی که توی هر کاری یک عامل محرک برای انسان هست که تو اون زمینه بخواد حالا پیشرفت بکنه و یه نوع حس پویایی رو برای فرد ایجاد میکنه. مثلا در رابطه با بحث مثلا من خودم که یک دانشجو هستم، ما مثلا توی مباحث درسی مثلا با دوستای خودمون رقابت داریم، اما این رقابت تا زمان خوبیه که باعث حسادت نسبت به دیگری نشه. ما نسبت به دوست خودمون یعنی حس اون رقابت داشته باشیم، تلاش بکنیم ولی حسادت نداشته باشیم. مثلا ببینیم که او داره تلاش میکنه، مثلا تو زمینه درسی خودش موفق هست، ما نسبت به او حس قدر رو داشته باشیم نه حس حسادت.
خانم موسوی؟
بله.
در رابطه با موضوع رقابت اگر فرصت شد باز هم در ادامه با دوستان عزیز ما نکات را یادآور خواهیم شد.
حتما.
فعلا اگر شما موافق باشین یک سفر کنیم، سفر رادیویی به دورترین نقطه افغانستان.
کجا؟
بدخشان.
آه خوب.
هوایش هم بسیار سرد است روزا. برف هم کم کم میاد دیگه.
خب.
ابزار روز که نامده ولی میای.
خب دیگه چی اصلی گفتی؟
میخوایم بگیم که خب همون رقم که بدخشان یک ولایت کوهستانی هست و مردم متاسفانه امکانات کمی دارن اونجا.
بله.
راه ها هنوز درست نشده، امکانات کم هست. خب مقامات مسئول در این ولایت از جمله آمریت جوانان ولایت هم فعالیت هایی در زمینه های مختلف به خصوص رفع نیازهای جوانان همیشه در تلاش هستند.
بله. خب در بخش جوانگشت امروز مشنویم صحبت های آقای عبدالصمد شیرزاد، آمریت جوانان این ولایت. بدخشان.
سرعت، دقت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت. سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، من عبدالصمد شیرزاد هستم، مسئول جوانان ولایت بدخشان. خدمتتان سلام دارم حضور تمامی دستاندرکاران رسانه شما. در قسمت حال و احوال ولایت بدخشان میخواهیم بگویم که بدخشان دارد آستانه سرد شدن آب و هوا است و مردم بدخشان هم در تلاش این هستند که تا بتوانند مواد ارتزاقی زمستانی خود به سرحدات برسانند که مسیرها بند میشه و حال و هوای فیض‌آباد نهایتا به طور وحشتناکی رو به سردی میرود. در دو ماه اخیر ما با کمک مالی دفتر محترم یونسف کمپاین بسیج اجتماعی را داریم که مردم حداقل آگاهی بیشتر بتیم برای تعداد 1300 نفر از علما، جوانان، بانوان، کارمندان صحی و اعضای نظارت معارف که مشمول شورای اولیای شاگردان در مورد اگر خدای نخواسته موج دوم کرونا در زمستان پیش بیاید باز مردم حداقل آگاهی کاملتر داشته باشند. ما سر پروسه کار کردیم که تقریبا 10 ولسوالی را تمام کردیم. 2 ولسوالی به شمول مرکز فیض‌آباد مانده که بالای او کار کرده را هستیم که مردم آگاهی خوبتر بتیم. مسئله دیگه ای که شاید از طریق رسانه ها شما آگاهی حاصل کرده باشین، حکومت افغانستان مصمم بر آن شده که شورای عالی جوانان افغانستان را اندازی بکنه و در این شورا 2 نفر از هر ولایتی به مرکز زون میروه و رای میگیرن و از هر زونی باز 2 نفر میروه و شورای عالی جوانان را پیدا میکنه که امیدوار استم یکی از جوانای خوبی بدخشان بتانه شامل شورای عالی جوانان شود که در سطح کشور تعداد 16 نفر از جوانان با گرفتن رأی میتونن عضو شورای عالی جوانان افغانستان باشن. مشکلات عمده ای که در روزها نسل جوان بدخشانی به او دست پنجه نرم میکنه مشکلات امنیتی است که مشکلات امنیتی و متاسفانه نمیدانم حلقات خاص یا گروه های استخباراتی بیشتر کار میکنن تا طالبان به تعهدشان عمل نمیکنن و طالب به دروازه های شهر بدخشان رسیده، جاده ها و مسیرها را قطع کرده را ایستند و جوان های ما در هر طرف کشته میشن. گذشته از فقر و بیکاری و ناامنی یک تهدید کلانی برای نسل جوان ماست و طالبان یک طرف با تهدید کردن در مسیر شهرها مردم را تهدید میکنن و طرف دیگه هم آخرین فشار خود بالای مردم غریب و بیچاره و بدفاع مردم افغانستان راندازی کردن. در یه آخر معادن طلای راغ بدخشانه و معادن طلای یفتل بالارد و بیشتر معادن که ما داریم به اختیار گرفتن و درآمد خوبی دارن و به ما اساس است که مردم از بیکاری و فقر مردم استفاده میکنن و بیشتر جوانای ما به گروه مخالف مسئله نظام میپیونده که یک چالش بزرگی است که در کل علاقمندی به او طرف بیشتر شده چون درآمدها بیشتر است، تبلیغات وسیع دارن. هر کسی که صدای ما را میشنوه در داخل و بیرون از افغانستان، برای یک افغانستانی متحد، افغانستانی عاری از جنگ و تفنگ و سلاح تلاش بکنن و مردم را راهنمایی بکنن تا اینکه ما یک کشور ثابت و سالم و باثبات داشته باشیم.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز. همچنان برنامه خودتان روی موج جوانه رو میشنوین. رقیب و رقابت هم موضوع ماست. دای موبایل یک دفعه شما رو پیامک رو میگین.
بله چشم. 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. این دو شماره پیامگیر هست که شما دوستان عزیز میتونین پیامک هایتان رو ارسال بکنین و اگر دوست دارین که صدایتان در برنامه پخش شوه شماره تانه از طریق همین شماره ها اعلام بکنین، ما خدمتتان زنگ میزنیم. خانم موسوی میبینم که خبرای بخشی با خبر آماده میکنیم، ولی فکر نکنم امروز فرصت شوه.
ای چه بد آقای موسوی، خاطر از اینکه خبر خوبی هم بود.
خیر باشه، چون وقتی ما و شما کم هست، همین لحظه که صحبت میکنیم همکار پرتلاش ما خانم غزل حسینی‌زاده روی خط هست از مشهد مقدس که با ایشان صحبت بکنیم.
بله خیلی هم خوب است. خانم حسینی‌زاده سلام بر شما، عصرتان بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز و خوب ما در برنامه روی موج جوانی. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشه. خب امروز هم ما در خدمت شما هستیم با یک گزارش ویژه تر نسبت به روزهای دیگه. در طی حادثه‌ای که برای هموطنان ما در دانشگاه کابل اتفاق افتاد و ما متاسفانه تعدادی از هموطنان جوان خورد در این حادثه از دست دادیم، خب کشور دوست و همسایه ما ایران همدردی زیادی با هموطنان افغانستانی کرد که نمونه های از این هموطنی، نمونه های از این همدردی ای بود که شهردار تهران در میادین شهر تهران بنرهایی به این نشانه نصب کرد، یا مقامات سیاسی و فرهنگی در سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان حضور پیدا کردند، همدردی خود خور ابراز کردند و تسلیت گفتند، یا پرچم افغانستان در میدان آزادی به نمایش درآمد، سرود ملی افغانستان در این میدان پخش شد، شاعران و نویسندگان، عموم مردم، عموم شهروندان ایرانی مراتب همدردی خود خور با دوستان افغانستانی ما ابراز کردم.
بله.
امروز هم ما همین حال در حرم مطهر امام رضا علیه السلام هستیم که در صحن کوثر مراسمی برای گرامی داشت شهدای کابل تا دقایق دیگه قراره که برگزار بشه.
بله.
اینجی تصویر شهدایی که جوانانی که در این حادثه به شهادت رسیدن گذشته شده، سکوی بین آماده شده، قراره که مقامات هر دو کشور، چه از کشور ایران چه در کشور افغانستان، در این مراسم حضور پیدا کنند که انشالله در بخش‌های بعدی برنامه روی در بخش بعدی باز برای شما گزارش خواهم فرستاد.
انشالله تشکر.
امروز که فرصت نمیشه، انشالله در
فردا. آره. فردا ما حتما گفتگوهای شما را که از این مراسم تهیه میکنین در برنامه فردا برای دوستان عزیز پخش میکنیم. خوشا و سعادتتان که در حرم رضوی هستین خانم حسینی‌زاده، ما و همکارانتان ده از دعای خیر فراموش نکنین.
حتما همین حال اتفاقا داره نزدیک میشیم به اذان مغرب به افق مشهد مقدس، شما و همه شنوندگان عزیز به خدای بزرگ نسپارم و نایب الزیاره شما در حرم مطهر آقای امام رضا علیه السلام هستم.
زنده باشین، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز همچنان با ما باشین، روی موج جوانی ادامه داره.
راو سر بنه ببالی تنها مرا رها کن، راو سر بنه ببالی تنها مرا رها کن، درک من خرابه شبگرد ما تلها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن،
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. فرصت ما کم هست، موضوع رقابت ادامه داره تا آخر هفته، انشالله فردا و در برنامه های بعدی در این رابطه با شما بیشتر و بهتر صحبت خواهیم کرد. خب لحظات پایانی برنامه است، در آخرین بخش هم همراهی ما باشین.
گلانه.
میدانیم که بار کج با منزل نمیرسه، حتی اگر راه زیادی رفته باشه. بدی و ظلم پایان نمیمانه و روزی جواب کسی که ظلم میکنه داده میشه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند کسی که بر باطل سوار شود مرکبش او را ذلیل خواهد کرد.
موفق و کامیاب باشین دوستان عزیز. کرونا را همچنان جدی بگیرین. تا فردا خدا نگهدار.
خدا حافظ دوستان عزیز.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه زنده روی موج جوانی و حال زمان آن است که دقایقی را قدم بزنیم در بوستان کتاب ها و اندیشه ها و همراه شویم با همکارانمان در برنامه انیس تنهایی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، حال و احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم هر جایی که هستید تنتان سالم و دلتان شاد باشد. امروز هم بر رسم همیشه در این ساعت و این لحظه آمدیم تا همراه شما با برنامه انیس تنهایی کتابی دیگر را ورق بزنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما دوستان خوبمان معرفی کنیم، ماجراهای تام سایر نام دارد. اثری خواندنی و درخشان از نویسنده آمریکایی مارک توین که در سال 1876 نوشته شده است. کتابی که خود نویسنده اشاره می‌کند منحصراً سرگذشت یک پسر بچه است. این کتاب زیبا رمان اثری در خور ستایش درباره دوران خوش کودکی و شیطنت‌های خاص آن دوران است. این کتاب را احمد کسایی پور ترجمه کرده و در انتشارات کارنامه نیز به چاپ رسیده است. همانطور که از عنوان کتاب مشخص است، کتاب شامل ماجراهای پسر بچه‌ای به نام تام سایر است. پسری که ماجراجویی‌هایش در همان صفحات اول کتاب شروع و تا خط آخر ادامه دارد. بچه‌ای سرزنده، پرشر و شور، به شدت رؤیا پرداز، کتاب خوانده، یاغی و نترس که البته رگه‌هایی از شرافتمندی و با شخصیت بودن هم در وجود خود دارد. شخصیت اصلی کتاب و شکل طبیعی از آن بچه هایی است که با ذهن خلاق خود همیشه بازی جدیدی طراحی می کند، دیگران را به شوق می آورد، هدف های مشخص تعیین می کند و رهبری دیگر بچه ها را به عهده می گیرد. کسی که نمونه کاملی از یک دنیای کودکانه ارائه می کند. در این دنیای معصوم کودکانه بزرگسالان هیچ نقشی ندارند جز کارهایی که همیشه می کنند: نگران شدن، تهدید کردن، تعیین تکلیف کردن و غیره. به عنوان مثال، در یکی از به یاد ماندنی ترین صحنه های کتاب، خاله پالی که قیم تایم است او را از بازی کردن من و مجبورش می کند نرده های حیات را دوغاب بمالد. رفته رفته این شیطنت های کوچک و ماجراجویی های جدی تر تبدیل می شود و شخصیت هاکلبری فین هم وارد داستان می شود. هاکلبری بچه یه طرد شده یه دهکده است و همه مادران قصه سخت از هاکلبری متنفر بودند، چون او بی ادب و شیطان است. با این حال تام بسیار به او نزدیک می شود. این دو شخصیت پادشاه کتاب هستند که دل خواننده را همراه خود با ماجراجویی های مختلف می برند. ماجراهای تام سایر از او که در ابتدا یک پسر بچه شر و شیطان است، یک قهرمان در خدمت کارهای درست می سازد که وجدان بیداری هم دارد. اما دوستان، در بخشی از کتاب ماجراهای تام سایر می خوانیم: صبح شنبه فرا رسیده بود و آن دنیای تابستانی سراپا شاداب و درخشان و سرشار از زندگی بود. در دل هر کس چشمه سرودی می جوشید و اگر آن دل جوان بود، آن نغمه بر لبهایش هم جاری می شد. چهره هر کس شاد بود و گامهایش چست و چالاک. درختان عقاقیا با گل نشسته بودند و هوا پر از بوی شکوفه ها بود. تپه کاردیف در آن سوی دهکده و بر فراز آن سبز بود و غرق در گل و گیاه و به قدر کفایت دور بود که یک سرزمین رویایی به نظر بیاید. سرزمینی خیال انگیز و آرام و وسوسه کننده. همراهان عزیز ارجمند، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیسه تنهایی. اما در این بخش از برنامه دعوت میکنم از علاقمندان به هنر نویسندگی تا با صحبت های کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی همراه شوند.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. تو فرصت کوتاهی مثل همیشه این ساعت در خدمتتون هستم. مختصر درباره یکی از تکنیک های داستان نویسی با شما صحبت میکنم. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که برای پیش رفتن به سوی یک نویسنده حرفه‌ای شدن، در واقع ما چه آدابی رو باید مد نظر داشته باشیم و چه آدابی رو باید رعایت کنیم. هر کسی پیش از آغاز نوشتن به شکل حرفه‌ای باید یک خصلت ناپسند رو در خودش در واقع بکشه. اون خصلت هم تعصب روی متنیه که نوشته. البته این شرط برای کسانی که میخوان در واقع پیشرفت کنن تو کار نوشتنشون و پا در راه نویسنده حرفه‌ای شدن بذارن خیلی اهمیت داره. ارنست همینگوی نویسنده مطرح امریکایی که هنوز هم آثارش در سراسر دنیا به زبانهای مختلف تجدید چاپ میشه، ترجمه میشه و خیلی حساسیت اساسی روی ویرایش چندین و چندباره داستان‌ها و رمان‌هاش داشته، میگه حتی داستان‌هایی رو که از نظر دردانه هستند و بدون نقص هستند رو بکش، بذارشون کنار و بعد برو سراغ داستان‌های بعدی. بس درباره این موضوعی که میخوام بگم و مثال‌هایی که مختلفی که هست خب خیلی زیاده. نکته بعد، بحث درباره نوشته های شما بدون آگاهی از مطالعات و ذهنیاتتون غیر ممکنه. بنابراین مراقب باشید چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. بعضی از متن‌ها شما رو به بیراهه میبرن و تمایل روبرشت شما رو به نوعی عقیم میکنن. میخوام این